بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. همه این نوع بحثا در رابطه با کسی است که بالاخره در مقابل این دنیا خودش قرار داده است و میخواد که یه نسبت پیدا کنه. یه دهی هستن گیر این چیزا نیستن، تو همون دنیای خودشون هستند و به جهانی که درش هستند خیلی فکر نمی کنن. حالا بالاخره کافر که نیستن، در جهانی که موجود هستن حاضر نیستن. یه وقتش یه کسی نه، در جهانی که زنده است میخواد حاضر باشه، اینه که خیلی باید فکر کنه. و در واقع خب اصل قضیه هم مال پیغمبراست. پیغمبرا آدم های خوبی نبودن که یه گوشه بشینند و فکر قیامتشون باشه. میشود این که شایسته یه وحی شدن، خب قشنگ ما مشخصه که در ریزترین قسمت های جهان خودشون فکر میکردن، مسئله داشتن. این مسیری که انبیا میرن، یا خب شما تو این زمان دیدین حضرت امام مشخص بود، خیلی عجیبه. حضرت امام یه متفکر نیست، یه چیزیست که حالا می‌دستیم یه چیزی بالاتر از اینا سراغش اومد، یعنی راه حل‌ها و برای اینکه فکر کند راجع به مشکلات براش کم بود. یه وقت آدم یه راه حل‌هایی فکر میکنه، مثل جامعه شناسایی بزرگ، مثل روان شناسا. نه، یه چیزی دیگه هم هست تو این عالم که اگه کسی خواست زندگی جهانی خودش رو حس کنه و روحیه دغدغ نسبت به اون جهان پیدا کنه، یه چیزهای سراغش میاد مافوق این راه حل‌های عرفی که متفکرا فکر میکنن. بحثای ما در واقع تو این بحث در از علل قاعده میبینید، از کسایی داریم سخن میگیریم که دارن به کل جهان و کل انسان فکر میکنن و معتقدیم که اینا اتفاقا با حضرت امام خیلی خوبتر میتونن مسئله رو حل کنند، یعنی تا نصف راه رو میان. اما بعد آدم حس میکنه این انقلاب اسلامی با اون هویتی که امام مطرح کردن یه راه حل ساده نیست، یه چیزی دیگه است. حالا ببینیم متن چی میگه. به نظرم اینجا بودیم دیگه. ما در دوره فترت که نه آنجایی هستیم و نه اینجایی. دقیقا حرفی درستی است. خیلی چیز عجیبیه که تو فترت، تو خود متونم داریم ها که مثلا در دوره فترت انبیا نمیخوایم کافر باشیم، نبلدیم مسلمون باشیم، نبلدیم ایمان پیامبر باشیم. دوره فترت میگن. حالا ما یه همچی حالتی داریم، نه تونستیم اون خرد معنوی تاریخی خودمون را راحت بفهمیم. ابدا نوم که اون چه که به نام غربس رو میتونیم مال خودمون کنیم، اونم ابدا. یه خوال این چی شد با در دوره فترت که نه آنجایی هستیم و نه اینجایی، کارمان به جایی میکشد که قسمتی از وجودمان با قسمت دیگرش دائما در حال جنگ و ستیز است. و مشکل بعدی و راز هستی روز به روز برای من مجهول تر میشه. یعنی خیلی، یعنی اصلا راز نمیفهمی که من با میگم حضرت امام رازها دستش اومد نه راه حلها. راه حل اینجوریه که دیدین یا زمین کلی تلاش میکنم میخوان ترافیکا حل کنم، خب یه جا دیگه کم میارن. محال است که تو این دنیا کسی که راز ندونه با عقل خودش بتونه این دنیا رو مسائلش حل کنه و خودش حل کنه. ولت شب اینه که حالا میرسیم احاطه کلی اگه داشته باشیم جای جزئیات هم معلوم میشید، اما اگه بخوایم با جمع جزئیات مشکل حل کنیم، خب این جزئیات نسبت به اون جزئیات نمیتونیم چه نسبتی دارد. در نگاه کلیه که میفهمیم جزئیات نسبت به هم چه نسبتی دارن. نه که میگه راز هستی روز به روز برای ما مجهولتر میشود، مگر آن که در بستری ماوراء بستری که علم تجربی برای بشر فراهم کرده خود را جستجو کنیم و به ساحت تفکر و تذکر نظر اندازیم تا پاره از وجود ما منکر پاره دیگرمان که بیشک اصیل ترین بخش وجودمان است نشود. یعنی به جهان گم شده ای که فعلا از منظر ما پنهان است نظر کنیم. دقیقا حرف همینه که ما یه چیزی مالش میتونیم بگویم ملکوت. وقتی میفرماد به حضرت ابراهیم ملکوت رو دادیم، حضرت ابراهیم اولین امام تاریخ است. امام رو میگیریم که فقط نبی نیست، اومده است که بنیاد اجتماعی تمدنی بذاره. در واقع تمدن با حضرت ابراهیم علیه السلام برای بشر شروع میشه. مکه به این معنا مال حضرت ابراهیم، مکه و از اقصا نقاط جهان بیان دورش بگه اینا یه چیزی دیگه است، این حرفا نبوده است. اینجاست که شما میبینید باید یه جور دیگه فکر کرد. این نحوه ملکوتی فکر کردن تقریبا از دست رفته است. حالا ما اسمش رو میذاریم جهان گم شده. حالا اون چطوریه؟ همین که میگه ماورای بستری که علوم تجربی در اختیار ما میذاره. الی ما شاء الله شما با این بحث آشنایید که مثلا میان میخوان چه کار کنن؟ میخوان مسئله اقتصاد را بر اساس آمارها حل کنن. که اصلا نمیاد یعنی چی؟ خب نمونش ببینید. و شما این همه بحث کردید الان خود ملت‌های غربی شدیداً از وضع خودشون ناراضی هم. حالا اکثرشون هم دیگه تحمل میکنن، چاره ای ندارن بیچاره. این غیر اینه که بتونن در یه معوایی خودشون رو احساس کنن. این انسان‌ها تا ملکوت عالم را جلوشون نگذاریم زندگی بحران است. بله بحثای خوبی هست که آیا مثلا در دوره مرحوم مجلسی حالا برفرض فقه هم که درس میدادن نسبتشون رو با ملکوت داشتن، جهانشون گم نشده بود، یعنی همون حکم فقهی را اگه حالا بگذاریم مردم زمین گیر میشن. چرا؟ این در ازای اون ملکوت خیلی چیزی خوبیه. مثلا قناعت را شما به مردمی که میبینید اصلا نمیشه. مثلا شما حساب کنید، مثال خوبی بود توی فیلمی بود که چارلی چاپلین بازیم که قرن چندم بود که این نقال هی میگردید، یادتونست یا نه؟ یه فیلم خیلی خوبی بود، نقال میگردید، اینم یه کارگر بود. این باید که دائم هر وقت یه دوتا پیچ میمد جلوش اینا رو صفر میکرد. خب حالا این میتونه بگه تلا من یه کمی استراحت کنم دوباره میکنم. خب میریخ به هم همه چی. میخواست بگه عصر جدید عنوانش بود یا جهان جدید. خیلی حرف خوبی داشت. میگه مثلا اینجور نیست که شما دیگه تو این جهان بتونی خودت باشی، باید حتما مطابق این نقاله باشی. این از جلود رد بشه، دوتا بیچاره صفر نکنه، کل سیستم میرزه به هم. وقت نتیجه خیلی خوبه میگرفت، نتیجه شد که دیگه تماما معنی خودش دوتا آچار دستش بودن و پیچ صفر کردن میدید. بعد اون خانومه این دکمه های دامنش شبیه پیچایی بود که این باید صفر کنه، تند تند دنبال این خانومه میدوید که این پیچ ها را صفر کنه. بهتر از این نمیشد نشون بدید که بشر اگر بخواد در این عالم زندگی کنید قصه نقال است. بله، چرا کسرت با کسرت روبروه، اما کسرت اگه با وحدت روبرو شد، شما در معوای وحدت حاضر میشی به کسرت هم سر میزنی. ولی اگه در کسرت قرار گرفتی، این کسرت داشته باشی اون یکی را نداری، اون را داشته باشی اون یکی را نداری. جاست که میگه که باید بدونید که تمام وجودش باید پیشش باشه. حالا اگر که با دنیای حالا به قول ایشون تجربی بخواد زندگی کند و به ساحت تفکر و تذکر نظر نداشته باشد، پاره ای از وجودش منکر پاره دیگر می شود. خیلی هم مشکلی، اصلا نمیتونیم دیگه با هم حرف بزنیم. چرا؟ شما بر پاره ای از وجودت تأکید داری که غلط نیست، منم بر پاره ای از وجودم تأکید دارم که غلط نیست. خب نمیتونیم هر دوتامون رو حرفمون میمونیم، هر دومونم مخالف هم میشیم. اما لگه اومدیم در ملکوت، در ملکوت همه جمعن، خودتون میگون منتون چیه؟ هم بیننده است، هم شنونده است، هم گوینده است، هم یکیه، جمعه. حالا اگه با گوشتون بشنوین، چشمتون در صحنه است، مانع نمیشه. اینجاست که میگه عملا پاره از وجودمون که اصیل ترین هم هست، اصیل ترین بچه ما، بچه نهایی ما، ملکوتی ماست، در دوره فترت، دوره ای که نتونستیم تکلیفمون رو روشن کنیم. یه وقت مدرن میشیم و مطلقاً در کسرت ها، جمله خودش این است که ناامید میشیم که جهانی غیر از این جهان رو بهش فکر کنیم. اصلا یه فیلم بسیار خوب بود، 451 فارنهایت، یکی از آثار خوبه یکی از دانشمند غربی بود، فیلمش کرده بود، قشنگ دو تیپ ها نشون میداد که یه تیپی مثلا شوهرش داشت افلاطون میخونده اینا، یه کمی برای خانومش گفت، شروع کرد گریه کردن و فرار کردن. چرا؟ چون در عالم خودش اگه میمد توی این عالم دیوونه میشد، حاضر بود در عالم تقلیل یافته خودش حاضر باشه، ولی دیگه اصلا امکان نمیداد به خودش که به ساحت دیگه فکر کنه. حالا این بنده خدا چقدر تو همین عالم سرگردانی میکشه دیگه، سرگردانی ها سرنوشته خودش میشناخ. امروز غرب یکی از مشکلاتش همینه که باور کرده است این سرگردانی سرنوشته است. برای همین هم شما دقت کنید، یکی از اشتباهی روشن فکرهای ما اینه که فکر بکنن میشه همونا به ما بدن. خب وقت ما نمیتونیم بپذیریم که این سرگردانی سرنوشت ماست، یعنی دست خودمون نیست، بخیم هم نمیتونیم. این چیز عجیبی هستا، بخیم هم نمیتونیم. همین دیروز بود یا آقای با هم صحبت میکنم، میگفت یه دختر هم پشت تمام نماز داشتیم میخواستیم بخونیم، گفت یه دختر هم انگلستانن، یه دختر هم امریکا. بعد هر دوشونم آن هر شب تلفن میزنن، میگن بابا امشب چه دعایی بخونیم. گفت ولی به هیچ وجه نمیتونم مسئله حجاب یا بعضی قسمت های زندگی ها تو اونجا حل کنم. از اون طرف هم در یه شرایطی هم که نمیتونن بیان، از اون طرف خودشون رو غریبه میدونن. خب بنده خدا اومده بود یک کتاب ما رو گرفته بود، گفت پشت شما یه چیزی بنویسین که اینا بالاخره تکلیفی خودشون رو روشن کنه. خیلی هم تعبیر خوبه با تک، غیر ممکن است که بتونن تکلیف خودشون رو با جهان مدرن روشن کنن. چرا در یه جای دیگه خودشون رو یافتند؟ شاید بعدی ما کمک کنه. انسانی که از ریشه معنوی خود گسسته باشد همواره طلبکار است، این درست، و از محرومیت‌های خود شاکی می باشد. چرا؟ چون گسسته است، یعنی داشته است. حالا گسسته است، به همه میگه پچتو شد. مثلا این مطالبه گری به این شکلی که هی تو واژه های ما هست، این اصلا قبلا جزء واژه های ما نبوده است. چرا؟ چون اون چه میخواستیم بوده است. خب حالا دنیای مدرن را آوردن، این دولت ها، کار به این دولت ها نوعی هست که خب بناست که یه ادعاهایی رو محقق کنن. تو انتخاباتشون خودشون اومدن یه جهانی رو جلوی مردم گذاشتن که این جهان لازمش نیست که مطالبه گری بکنی. خب حالا مطالبه گری حقیقی اون بود که ما اون چه میخوایم پیشمون باشه. من مثلا 100 سال پیش من نبودم، ولی آثار 100 سال پیش را میدیدم. مثلا حالا حساب کنید 60-70 سال، 67-8 سال پیش هنوز اون آثار بود. چیزی به نام این که مردم چیزی غیر اون که هستن بخوان خیلی معنا نمیده. کاملا هم تفاوت طبقات اون جام بود، البته به این معنا اونی هم که ثروت داشت ثروتش در خدمت زندگی بقیه بود. مثلا همسایه ما چند تا کوره پس خونه داشتن. خب کوره پس خونه چی میخواد؟ کارگر میخواد. بعد تو خونهشون یه قسمتش قسمت کارگر و کوره پس خونه بود، اون قسمت بالا خونه و شانشین به قولم مال خودشون بود. ولی نه کوره پس هاین میگفتن خب ما بریم با این لباسامون اونجا که نمیشه، که اونجا شانشین خونه بود، مال اونا بود، بدون اینکه احساس کنن که انگار جاشون اونجاست و اونا هم احساس کنن که یه فخر نسبت به اینا بپوشن. عموما اینطور بود. من حتی یادمه که این آقا 4 پسر داشت، 3 پسرش مثل خودش بودن، یه پسراش رفته بود یه همسر از یه محل دیگه ای گرفته بود که از جنس محل ما نبود. اون دقیقا این مشکله داشت، یعنی اونا بچه‌هاش ثروتشون اشرافیت شده بود براشون، چون مدرن شده بودن. این 3 در حد میگم که الان خونهاشون جزء آثار باستانی محل ماست. یعنی ما یتی که توی یکی از این خونه همسایه بودیم، یه قسمت از درگاه خونه، درگاه که نمیگن، تاخچه خراب شده بود، زیرش نقاشی طلاکاری بود، زیرش تازه حالا چه خونهایی بود. ما یه مدتی کرایه‌نشین بودیم، کرایه‌نشین این خونه بودیم. خب حالا خیلی هم ساده، خب ما که پولی نداشتیم که حالا بخوان کرایه، یعنی مطمئن باشیم کرایه که از ما میگرفتن از یه خونه عادی هم شاید کمتر بود. نه ما احساس فقر میکردیم نه اونا احساس اشرافیت. چرا؟ چون زندگی رو در مبانی معنوی جستجو میکردن. همه با هم میرفتیم مسجد، یعنی همه مسجدی بودن. همین آقا که من میگم قاری قرآنم بود، همین که ما خونهشون ده. یه قاری قرآن بسیار، خدا رحمتشون کنه، حاجی آقا مدللیان، شاید از قرآن قدیمی مشهورم بود، اما هیچ معنا نمیداد که بخن بر هم بش دعوا داشته باشیم. جمله رو ببینیم. انسانی که ریشه های معنوی خود گسسته باشد همواره طلبکار است و از محرومیت های خود شاکی می باشد. محرومیت، اینا باز دوباره تأکید میکنم، بالاخره شما این راز این که اینا به درخت ممنوع نزدیک شدند و خودشون اوریان دیدند، زشتی هاشون ظاهر شده، چطوری فکر میکنم؟ من اینجوری فکر میکنم که خلأهایی که طبیعی بود داشتن، سوءات، بالاخره چی بود که لیبدی لهما سوءاتهما. خب روش فکر، آخر به این شجره نزدیک شدید، چرا زشتیامون برای هم دیگه ظاهر شد؟ به نظرم همین اندازه که بگون بردیست که محرومیت ها ظاهر شد، زشتی ها را اونا مفسر گفت از خود قرآن که زشتی ها به نظرم لغت خوبی است. ما حالا یه جور دیگه معنا میکنیم که یعنی مثلا لخت و پتی شد ما اینا اینا، که نه، زشتی ها یعنی چیز، زشتی های من، نه زشتی هایی که خدا، نه زشتی هامون پیدا شد. چه نوع زشتی؟ بنده تعبیر کردم خلأهایی که اصلا در اونجا در اون ساعت خلأ نبود، ما کنار اینا بودیم، نه ما احساس فقر میکردیم نه اونا نسبت ثروتشون رو بر ما میکوبیدن، ولی آنی که یه دنیای کسرت اومد، حالا متفاوت بودنمون آزاردهنده شد. این جهان گم شده این نیست که شما بخواید با اقتصاد آدام اسمیتو نمیدونم اینا مسئله رو حل کنید، نمونش فرانسه، نمونش انگلستان، نمونش خود چیز آمریکا. بالاخره نه، خودشون میگن ثروت، چه عجیب و غریبی میگن، ثروت بیش از 90% مردم آمریکا در اختیار 10% مردم آمریکاست، که دیگه دست ما نیست، که حتما همینه. اما چرا اونا اینقدر میخواند؟ خب برای اینکه ثروت زندگی شده است. چرا اینا اینقدر اذیت میشن؟ خب برای اینکه فقر آزاردهنده شده است. راهش رو خیلی باید جلو بریم تا راه حل عبور از این تاریخ راه حل اساسی است. وقت جمله رو دقت، انسانی که از ریشه های معنوی خود گسسته باشد همواره طلبکار است و از محرومیت های خود شاکی می باشد، طالب رفاه است. تا اینجاش خب منم هستم و رفاه را مصرف می داند. من نمیدونم این از کجا آوردیم، یعنی چه اشکال دارد که تا آدم دنبال رفاه باشه، ولی خونه های گلی با این ستون های پهن با طاق و چشمه که اولا یه صدایی بیرون نمی رفت، صدایی تو نیمد، گرما سرما کنترل می شد و تو اون عالم اون اسمش رفاه بود، اما مصرف نبود. یه چند مصرف نبود، ولی چی طوری می ساختی؟ می مدی کف خونه را، گوشه خونه را می کندی، خش می ساختی، یه زیر زمین می شد، بعد با این خش چه کار می کردی؟ اتاق می ساختی. یعنی هیچ جا نمی رفتی، همون خش دار، یعنی همون تیکه گوشه خونه را که می کندید، خب رس بود دیگه، اصفهان مثال می زنم، خب رس بود نارا، خودی ما هم یادم است، ما هم داشتیم قالب خشتی، یعنی همون رس را پا می کردیم، آب می کردیم، پا می کردیم، گل می کردیم، خش می ساختیم، می زاشتیم خشت خوش می شد. یواش یواش این دورش چه کار میکردن؟ شد زیر زمین. میمدن روشا چه کار میکردن؟ روشا میپوشوندن، حالا با چوبی هر تیرا اینا بیشتر میپوشوندن. وقت فوقش این قسمت هم بعضی آجر میکردن چون نم میخواستن پس. بعدم روشم با خش میساختن. خب به کجا وصل بودن؟ به هیچ جا. چوبا هم که میدن عموماً گوشه ی هر خونه ها 7-8 تا چوب چنار ما میگفتیم یا زبون گنجیش بود، که تا اصلا من یادم میگفتن اینا رو برای چی میخوان؟ گفتن برای طاق خونه ها میخوان. همین خونه مادر من همین چیزاست دیگه، همین چوبای چنار و زبون گنجیش. زبون گنجیش که خیلی محکم ترم بود. تموم شد. مصرف معنا نداشت به اون شکل. اون چه داشتیم؟ همون بود که باید مالمون بود و مصرف میکردیم. معنای رفاه را مصرف می دانند تا با اسراف دائم خلأ درونی خود را پر کنند. اینا رو که میگم دارم میخوام بگم در هر تاریخی انسان ها وقتی با ملکوت زندگی کنند دارن اون آرامش را. امروز حالا باید چه کار کرد؟ اگه ملکوتمون رو بیابیم مسلم امکانات امروز واقعا کافیست برای زندگی. تعبیر خیلی قشنگ است، همچون ریگ روان مدام سرگردان است. انسانی که خلع درونش میخواد با مصرف پر کنه، دیدین دیگه، و هیچ معوایی ندارد. اخیراً یه مقاله خوندم یک ماه پیش بود به نام بازار درمانی. ما اینا یه سایی شنده بودم، اما نمیدونستم یه بحث علمی امروز، یعنی یه بحث از تو دنیا که ان برای اینکه افسردگی هاشون را کم کنن انسان ها میرن بازار آه چیز میخرن و بعدم نمیخرن که مصرف کنن، تازه میخرن چون خریدن خودش. 7-8 سال پیش من یه مقاله خوندم که در آمریکا خریدن خودش یک موضوعه، یکی از بحث‌های جامعه شناسی بود. امروز حرفش اینه که خودش یه نوع درمان الان حساب میشه. میگه خب سرگردان است و هیچ معوایی ندارد، آنچه باور داشته، خوبی جمله رو دقت کنید، آنچه باور داشته برایش غایب گشت. من خودم نظرمه رفقای خودمون این خطر تهدیدشون میکنه که این مسئله، مثلا باور به اینکه سادگی خوبه، باور به اینکه در سادگی خدا بیشتر در زندگی ها حاضره، این یهو میرد. اگه این رفت نمیتونن زن و شوهر دیگه با هم بسازن. این یه چیزی، باور فرق میکنه با صندلی. باور در ازای پاس داشت و احترام به باور میمونه، مگه نه قهر میکنه میره. مثل خود خدا، خدایو قهر میکنه میره. شما یه خود پرخوری کنید خدا قهر میکنه میره. باورها یه همچه حالتی داره، آنچه باور داشته برایش غایب گشته و آنچه میدانسته برایش باطل شده. من نمیشناسم. حتی میخوام بگم بچهایی که خوب فلسفه اسلامی، یا از اینجا بگم، اگه بچه ها خوب یه باور خوبی نداشته باشن و بعد در ازای این باور فلسفه را دنبال نکنن، خود فلسفه هم باورشون رو میبرد. تازه حالا اینایی که بیان برن فلسفه غرب بخونن به شدت متزلزل میشه. فرق نمیکنه هایدگر و گادامر بخونن یا کانتا هگلا، نه دیگه نمیتونه نسبت خودش رو با عالم و باور خودش شک بدید. خیلی من همیشه توصیه هم اینست که تا حداقل تا صدرا را نچشیدید سراغ فلسفه غرب نرید. اونا یه باوری را به شما میدن، یه فکری را به شما میدن که این باور دیگه تو اون فکر سرگردان میشه. خب حالا باید چه کار کرد؟ در صورتی که حالا دقت کنید جمله را، معیارهایی که روزگاری روحیش را با محیط دمساز و با معتقداتش عجین می کرد. یعنی یه معیارهایی داشتیم بر اساس همون باورها که قشنگ می تونستیم زندگی کنیم. مثال صبح زود بازاریه می رفت بازار، می تونست بعد زورم بد نمازش را می خون، بعد میمد استراحت میکرد، عصرم میمد بازار، تمام بعد از نماز مغربم همه بازار بسته میشد، خوابش مناسب میرفت. یه معیارهایی داشت که هرس نداشت. شما امتحان کنید یارو، اگه مثلا بلدین دیگه، اگر که 100 تومن بیشتر بخوای، 100 تومن میگوی خب 100 تومن بالاخره میخوام برم نون پنیر بخرم دیگه، اما اگه 150 تومن داشته باشی، 150 تومن نمیگه پچر 200 تومن، نه روانیه با. اگه 200 تومن شد، مثال منو در حد مثالم بگین، میگه چرا 300 تومن نه؟ چرا تو 100 تومنیه یعنی پنیر و نون و بگو دیگه چی؟ اما 150 تومنیه یعنی چه؟ یعنی 50 تومن اضافه. خب اگه 50 تومن اضافه، چرا 100 تومن اضافه نباشه؟ دقت کردین چی شد؟ ما یه عالم دیگه داشتیم. ما در عالم خودمون در نسبت با محیطمون دمساز بودیم. معتقداتمون قشنگ کافی بود برای زندگی، اعتقاداتمون کافی بود. بعد حالا هم گفت ولی برای چنین انسانی که اصطلاح ریشه های معنویش رو ازش گسسته است، برایش چنین روحیه‌ای و چنین معتقداتی وارونه و دگرگون شده و نمیداند این همه به جهت بروئیدگی از کانون سنتی میباشد که سالها زندگی امثال او را معنا کرده بود و آنها را تا ابدیتشان همراهی خواهد کرد. باز خیلی بحث میخواد. شما عموما نسلی که دارید باش رو برید این دغدغه ها رو داره که خب حالا من چی کار باید بکنم. میگویی که سنت ها رو حفظ کن. جا سنت ها رو نمیدونه، چرا باید سنت ها رو حفظ کن؟ اگه جا سنت ها رو ندونه نمیدونه چرا حفظ کنه. در صورت که سنت ها باعث میشد که بتونه زندگی خودش رو از سرگردانی نجات بده، یا به تعبیر خودش بتونه دیگه کاری کنه که معنا پیدا کنه زندگی. خب ممکنه بگید خودم رو فریب میدم. طور بگید من دارم خودم رو فریب میدم با این رعایت سنت ها. خب حالا خودت رو کجا باید پیدا کنی که اونجا یه معوایی است که خودت همیشه خودت باشی؟ ما از بشر امروز این انتظار رو داریم که اصلا تمام چیزا رو بذار زیر پا، به هیچ باوری تکیه نکن. اما اینکه خودت باید لاقل خودت باشی، این رو چطوری میخوای حفظ کنی؟ تو بخوای دیگری باشی که هیچ وقت نمیشه. وقتی هم که شدی خب خودت نیستی. این نکته مهمیه. این جمله کیرکگور تو کتاب آشتی با خدا من استفاده کردم، خود باشید و خود شوید. حرف اینا چون درگیر شدن با بحران‌های انسانی، حرفای عمیق را به نظرم بهشون رسید. خود باشید و خود شوید، یعنی شما در اون چه هستید فقط اگه بلند بشید و معراج برید هستید. اما اگه معراج اون رو تو بخوای بری بازم خودت نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس هیچ جا نیستی، هیچی نیستی. خب انسان اگه خودش نباشد، خودش رو نیابد و با خودش نباشد، هر جا دیگه هم که باشد خودش نیست. خب اگه میخواد خودش باشد، همین سوال است، تو در چه شرایطی با خودت خودتی؟ ما تو تذکرمون نیست که با رعایت سنن جاری در این هستی، دلایل فلسفی و عرفانیش جا خودش که چون سنت ها ما را در بر میگیره و با یافت سنت ها یافت اصیل خودمون را تجربه میکنیم. اینا را هم نمیخوایم با این آدم حرف بزنیم، اما میگم که تو چه باید بکنی که از خودت محروم نشی، سرگردان نباشی. بشر از اون وقتی که از اون ریشه های معنویش گسسته است، آره دیگه سنت ها و عملا این همه به جهت بریدگی از کانون سنتی می باشد که سالها زندگی امثال او را معنا کرده بود و آنها را تا ابدیتشان همراه می کرد. من یه بار دیگه این گارینو گفتم، بنده سر مزار علما که میرم، به خصوص حالا قوم که مشرف میشه، همیشه اون حسی که دارم اینا در زمان خودشون بهترین نحوه زندگی که باید انتخاب میکردند و انتخاب کرد. خب همون زمان هم بقیه آدم هم بودن نتونستن زندگی کنن. خب بالاخره فقط چرا این آقایین رو آوردن توی مثلا صحن دفن کردن یا توی رواق دفن کردن؟ از بس که خوبی ازشون دیدن. خب کسی که نگو، یعنی زوری که نبود، مثلا مثال میزنیم، حالا میرین مثلا شما میگین که آیت الله حائری شیرازی، خب آیت الله حائری شیرازی که پول نداده است که یه قسمتی از تو حرم دفنش کنند، که خودشو میبینن نمیشه که آقا را باید اینجا دفن کرد. یعنی این چه یافتی از خودش داشته است که مورد پسند بقیه هم بوده است که حرمتشه که میخوان نگه دارن مثلا میارندش اینجا. یعنی که مثلا آیت الله حائری شیرازی بودن تو آقای آرده جه هیچ کس کار نده، نه مرجع تقلیدی بودن نه هیچ هیچ، حالا مثال عمدن ایشون زدم که خب ولی هیچی، یعنی واقعا هیچی بودن. میدونید که دیگه امام جمعه شیرازه نبودن، اما خب وقتی که رحلت کردن چرا من حرفم نه، در زندگی خودشون سنت هایی که معنا میداد بهشون رو باش رابطه برقرار کردن. خب حالا این آدم همیشه همین طور با خودشه دیگه، حالا از این دنیا هم که رفت همین طور با خودشه. مچه که سختم است بگم تو این قسمت هاست که ما با بشر امروز به نظرم میتونیم اینجوری حرف بزنیم که تو با خودت فقط باید باشی، بایدش هم باید خودت و نه ما باید به تو تحمیل کنیم. تو نمیتونی بی خودت باشی، ولی چرا با خودت اونجور که باید باشی نیستی؟ انقلاب اسلامی را یادآور آن روحیه ایست در جهان امروز تا جهانی باشد بین دو جهان. خیلی حرف درسته و قبلا هم روش بحث شده که ما نمیتونیم که در این جهان نباشیم، نمیتونیم در این جهان باشیم. مقدمه ما دوباره یادم اومد میگم نه، شما میتونید برید یه گوشه‌ای بگید ما کاری به این کارا نداریم، ولی این یه فریب دادن به خود است. آخرش مثل این که یه چیزی را دائم هی ازش نگرانی. چرا؟ خب برای که ابهاماتی هست در این جهان که شما درش نیستید. برای اونی که تو جهان، برای حضرت امام خمینی هیچ چیزی تو این جهان ابهام نیست، چه شاهش و چه فلان عالمش گوشه یه حوزه و چه کارتر، هیچی براش مبهم نیست. در اون جهان داره زندگی که در هرچی هم میدونه. اما بعضیا فکر میکنن که میتونن در این جهان بیرون باشن، نه اینا فراری از خودشونن، در حالی که آخرش ابهامات زیادی دورشون رو گرفته است و ازش غافلن. و اینا رو دلم میخواد شما حساس باشید ببینید که این آدم ها فکر میکنن میتونن در این جهان نباشن. یه عده‌ای هم که به این رسیدن که نه اون انزوا و تهجر زندگیه نه این مدرنیته زندگیه. خب اینا بگیم انقلاب اسلامی با اون روح تصرفگر حضرت امام اومده یه جهانی دیگه ساخته است. چون هم قول ما برفا داریم الان همین کاندیداهای آمریکا بعضیاشون خیلی حرف خوبی میزنن، اما اینا بعد که بیان سر کار بدون اینکه منافق باشن دقیقا همین کارا میکنن که بقیه کردن. چرا؟ قدرت تصرف ندارن. قدرت تصرف مال اولیای الهی است. آیت الله حالا مثالت من دارین دیگه که طرف میگفت با آقای قاضی داشتیم میرفتیم پشت همین در مسجد، یادم ظاهرا همین مسجد کوفه یا سهله، گفت یه ماری بوده اینا. آقا بهش گفتن مت، گفت یه مرد. گفت من رفتم گفتم یک نکنه دلکی بوده، رفتیم آقا که مشغول نماز شد بدید نراست مرده. اینجا حکمتش این بوده است که اینجوری، حالا یه وقت است نه، حالا حتما پیغمبر که از ایشون بالاتر بوده، ولی پیغمبر میخوان نشون بدن مهارداش از دور میمد دیگه، میدونی داشتن نماز میخوندن، هم بلند شدن از ساشون در حینی نماز ها، نمازشون هم نشکستند و تماما رو که از ساشون رو برداشتن رفتن گذاشتن تو کله مار، فشار دادن مار مرد، بلند شدن نمازشون رو ادامه دادن تا اونجا مشهور است که میگن شجاعت نشون دادن. چون ظاهرا این ماره آدم درست از سارا بذاره رو کل ماره اینجا. خب بعد همون جاست که میفرماد خدا دوست دارد شجاعت را حتی اگه به اندازه کشتن یه مار باشه. اون بحثش جداست که اونجا پیغمبر میخواد شجاعت نشون بده، اینجا آقای قاضی میخواد تصرف نشون بده. دارین دم از این روایت ها. انقلاب اسلامی یادآور آن روحیه است در جهان امروز تا جهانی باشد بین دو جهان. مثلا همین کاندیدای انگلستان که رأی هم نیاورد، خب این خیلی حزب الله است، دیدید که یه چپی هم گاهی وقت انداخته. خب این حالا برفرض ما هم خوشمون ازش میاد البته، اما آخرش حالا فکر میکردین ایشون اگه حالا میمد میشد نخست وزیر انگلستان؟ نه، چون اینا که اون اراده الهیه را ندارن. حالا چی کار باید بکنن؟ شاید بگون که زمینه را فراهم کنن، اونش من نمیخوام نفی کنم، اما حضرت امام جهانی بین دو جهان آورده است. شما تو خونه هاتون اگه موفق بشین خوبه که جهانی بین دو جهان اراده کنید و نمیتونید مدرن باشید، چون مدرن روح شما رو نمیتونید روحتون بپذیره. نبم که گذشته یا بگو تحجر کافی. زندگی کسی که درونه های عالم وجود را رها کرده و به هیچ حقیقت ثابتی تعلق ندارد، به گفته حافظ به جهت تکیه بر فهم فردی خود در دایره سرگردان است. عقل داند که عشق داند که عقل چیست، در دایره سرگردان است. زیرا منتظر معنیی در مقابل، زیرا منظر معینی در مقابل خود ندارد. میگه که انسان‌هایی که درونه های عالم وجود را رها کردند، همون منظور ملکوت است، و به هیچ حقیقت ثابتی تعلق ندارند. واقعا نمیدونم فکر کردید رو این یا نه، که آدم به هر چی فکر میکنه ندونه درسته. یه وقت شما میگونه آقا من میدونم درسته ولی عمقش را نمیدونم، اون سرگردانی نمیاره. واقعا تو همه ما این مشکل داریم، اما این که اصلا ندونیم درسته خیلی مشکله. من نمیدونم مردم چی کار میکنن. یعنی واقعا این که میگن طرف وقتی مطمئن شد که به حقیقت رسید از سجده شکر، چون قبلش از سرگردانی خودش خیلی اذیت میکشه، میگه و هیچ حقیقت ثابتی ندارد، کسی که اینطوره به گفته ی حافظ به جهت تکیه بر فهم فردی خود. این خیلی جمله خوبیه. شما به من بگو میدم در تمام عالم غیر متدین واقعی جز این تکیه بر فهم فردی خود، میگه در این دایره سرگردان است، زیرا منظر معینی در مقابل خود ندارد. چرا که این عشق است که راز سرگردانی این افراد را می داند. بحثمون توی هویزه بود فقدان عشق، یعنی عشق داند که در دایره اینا سرگردانند. چرا؟ چون حالا می خونیم عشق جمالی است در منظر انسان. این خیلی مهمه، یعنی شما در عشق زیبایی ها براتون زندگی است. خب که حکایت از فیض رحمانی به عالم و آدم دارد و عاشق با نظر بازی خود درویشی را به مال اندوزی رجحان می‌دهد و صدای حقانیت دعوت اولیای الهی را می‌شنود. چون اصلا می‌دونه این جنسیه، یعنی آدمی که متوجه باشد که عشق یعنی از زندگی که زیبایی ها مزرعه تعالیش هست نمیتونه بیرون بیاد. زیبایی ها مثلا من خودم محبت و خیلی چیز زیبا میتونم، مثال میذارم دائم تو ذهنتون کربلا و رخداد اربعینی بیاد، ایثار صورتی از محبت دیگه. خب شما این ایثار رو میبینید، یعنی این ایثار یه نوع زیبایی عجیبه. مثلا گفتم به رفقا عکس بگیرن، نهی بودن. مثلا پیر مردی معلوم بود اذیت نشد، آب گرفته بود که این زوار خنک بشن. یه بچه آب بگیرن میگن باید بازی میکنه، پیر مردی متینی سنگین. خب این چی رو میرسونه؟ این دیگه من اینه یکی از زیبایی های عالم وجود میتونم. یعنی این زیبایی اول من خودش چقدر الانه، اگه بعد بهش بگویی که بهترین قسمت های زندگی چیه، چه حسی از مراحل حس در دوران زندگی حس پذیرفتنی بود؟ مسلم میگه دو وقتی که آب گرفتم که زوار خنک بشه. ما چی میبینیم؟ خب ما هم صورت رحمانی میبینیم دیگه. آخه این چرا همچی میکوره؟ به دلش نور رحمان افتاده است تا زوار رو مورد رحمت الهی قرار بده. حالا بیایید باز هم هر جا هر زیبایی بود اونجا قصه عشق است. اصلا رابطه عشق و زیبایی دو تا نیست که، حتی زیبایی های ظاهری، اگه زیبایی های ظاهری را شما از موضع شهوت نگاه نکنید که این دوران گرفتارش بشر شده است. خب مثلا این بچه ها را آدم خیلی دوست می‌داره. خب این بچه ها چرا اینقدر دوست داشتنی هست؟ خب برای اینکه یه زیبایی های توشون هست. این دیگه اسمش زندگی هست، زندگی که ما باهاش میتونیم تجربه کنیم زیبایی ها را. الا ماشاءالله. خب طبیعت به جای خودش، البته این که من مثال طبیعت رو کمتر میزنم، بلکه دیگه روح‌ها قدرت ارتباط با طبیعت رو از دست دادن، تعجب نکنیم. هنوز ما قدرت ارتباط با بچه‌ها رو از دست ندادیم. حالا آیا میشه بشر برگرده دوباره طبیعت رو ببینه؟ کار خوبیست اگه بتونید این کار رو بکنه، لازم هم هست. حتی عشق جمالیست در منظر انسان که حکایت از فیض رحمانی به عالم و آدم دارد و عاشق با نظربازی خود درویشی را به مالندوزی روچا میدهد. درویشی کاری به پولداری یا بیپولی نداره دیگه، داره. اما مالندوزی چیز مزخرفی میشه. مثال 100 تومن 50 تومن 200 150 تومن 200 تومن منظورم. و صدای حقانیت دعوت اولیاء الهی را میشنود. یعنی وقتی انسان نظر باز شد به پول نگاه میکنه یا به زیبایی این مرد نگاه میکنه که پولش ندادن که واسطه آب میرسه سر مردم، که این نگاهش باز میشه. بله ممکنم از یه بدبخت روشن فکری بگید که خب عراقی ها برای این که خود نمایی کنن اومدن این کار کرد. این نظر باز نیست، این نظر تنگ. اینا شما همه جا میبینید. خدا نصیبه هیچ کس نکنید که گفتم برای یه بار همیشه تکرار میکنم که یه بنده خدا آشنا داشتیم به زمین و زمون فوش میده. بعدم که انقلاب شده بود خب دیگه من عصبانی تر شده بود دیگه. بعد من دکتران گفته بودن حاج آقا اینقدر گوش نخورید آ شما مریض میشید. این چاق مریض بود. بعد آشنا بود نزدیک به ما بهش گفتیم خب دکترها میگن گوش نخورید. گفت شما و دکترا و آقای خمینی دست زدون تو دست همه میخواین ارزه ندارین گوشتی که ما نیاز داریم برسونین میگون گوش نخوری دکتره رو خلاص. خب این ایده باعث میشه بذارم تنگ نظری. حالا عکسش شما حساب کن. حالا اگر که دیدی که خب گیرت نیمده اون چه میخواستی، خدا میخواست، خدا میدوند این طوریه. با اینا رو ما با هم نشستیم. آقا اگر که اون چه که شما نیاز داشتی به ظاهر دنبالش بودی گیرت نایمه. نظر بازی نیست که بفهمی نه خدا نمیخواست ما به این برسیم. باشیم ما راضیم، گشوده میشه حضور ما در عالم. اینجاست که میگه و عاشق با نظر بازی خود درویشی را بر مال به مالندوزی روچا میدهد و صدای حقانیت دعوت اولیاء الهی را میشنود. درسته یا نه؟ یعنی این آدم وقتی بهش بگن که آقا خدا خواست است که ما در این سختی ها امتحان بدیم، میگه راست میگه. اما اون یارو میگه چی؟ میگه ارزه نداشتم. و میداند برای آزاد شدن از آن سایه ها باید خود را آماده راهی کند که بدون پاکسازی نیست. این دیگه شما تازه میبینین. کی تازه اول پاکسازیتون میشه؟ وقتی میبینین که وای راه زیبای بلند ارزشمند جلودون گذاشتن، حالا باید دعا کامل بخون. این دعا کامل با اون دعا کامل معمولی که نمیدونیم چرا بخونیم خیلی فرق میکنه. همیشه گفتم من دو تا دعا کامل شبای جبهه را بودم عمرن دیگه پیشه اصلا اون دعا کامل. ببین میدونستی میخوای، یعنی یه چیزی را میخواستی که اون با این دعا کامل میمد نزدیک. همیشه باشه چی میخواید که سراغ عبادات میری. تو این واژه بسیار واژه خوبی است، اما انگار درست استفاده که میگن قربتن الی الله نماز بخونه. آقا قربتن الی الله یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو خدایی ببینم. آقا من نه قربتن الی الله یعنی چی؟ یعنی خدا دوره یا نزدیکه؟ آقا خدا نزدیکه، پس تو چرا میگی قربت بهش پیدا کنی؟ خب میگه نزدیکه. بابا نزدیکه است، اما خب من دورم، من در نسبت با حضرت رب. حالا این را جمله خیلی خوبی است که شما بیان امتحان کنید که اگر طالب عشق و محبتید باید خرج کنید. خرج آبرو، خرج خود، خرج مال، خرج کار. این بچه های جهاده چی هست؟ بچه های جهاده چی هست؟ اینا اسمشو بگون. پروژه جهاد، اردوی جهادی خیلی سی خوبی. عشق میارید، اگه عشق نیارید نرید. ولی به نظر من یکی از جایی که خیلی خوب عشق میارید همین جاست، یعنی سرگردانی یا کم بکنه اردو جهاد. خب این عشق بچه ها میگه دیوونن بلند میشن میرن سیل زده ها را. ما که قصه سیل زده ها را نمی کنیم، خدا بلد بود یه کاری بکنه. میخواد تمرین عشق بکنی، ایثار، تواضع در خدمت دین بودن. اینا یه چیز عجیبی است. جملش این است و می داند برای آزاد شدن از آن سایه ها باید خود را آماده راهی کند که بدون پاکسازی نیست. هنوزم ول نمی کنم. اگه با کسی قهرید که بیج قهرید، یه وقت از آدم یکی از آدم بدی است، باید که اتکبر مع المتکبر عباده، من اونو نمیگم. ولی اگه قهرید ولی تلاش نمی کنید که آشتی کنید، بی خودی دنبال عشق نباشید، نمیاد. این قضیه را که بلدی نگه. خیلی عالی بود، از خدا رحمت کنه حسین قلی حمیدانی که مرحوم آقای ملکی میگه که رفتم خدمتشون گفتم آقای یک سالی بلدید؟ ببینید چه نتیجه ای میخواست از آقای حسین قلی بگیری. میگه گفتم اگه یک سال است همش خدمت شما تمام دستورات دونا عمل کردم ولی هیچی نشدم. یه مرحوم آقای حسین قلی فهمیدن این ملکیه تبریزی که توی نجف هستن باشون آشنایی چیزی دارین؟ ایشون میگه بله، تو تبریز بالاخره با هم بودیم و خوش آشنایی. میفرمان که رابطه‌ام داریم؟ میگن نه، طایفتن تو تبریز که بودیم یه اختلافی پیش اومد و دیگه ما نمیتونیم با اینا مرتبط بشیم. آقای حسین قلی هم دارم میگن تا کفش اینا را جفت نکنی چیزی نمیشه. خب ایشون آقای ملکی میگه اتفاقا رفتم و این کار را کردم و درست شد، اما من کاری با اونش ندارم. این که شما جای قهر نیست ولی قهر داشته باشید، خب عشق نیست. خب نمیاد، از این کمتر نمیاد. آقا که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن، این اون تقصیر بیشتر مفصلی قیلن این کینه در سینه پرکینه اسرار نمی گنجن. اینجا حرفم تو پاکسازی همین است. نمیشه که آدم با یک قهر باشه. اصلا من نمیم قهر چیه که واقعا همین روایت که بهتر از این نمیشه سه روز قهر باشی عباداتت قبول. اگه مؤمنی با مؤمنی سه روز قهر باشد عبادت، والله العلی العظیم دیگه از این بهتر سخن تو دنیا نیست. یعنی اصلا به راهی نمیرسی، نمازت قبول نیست، یعنی راهی نسبت به حضرت پروردگار برات گشوده نمیشه. نکته خوبیه. و باید در مقابل تهدید تا به مقاومت را به میان آورد، هرچی میخوا باشه. ما جنسمون جنس مقاومت هست، تا از سرگردانی دیروز که در مقابل ما تهدید تا به مقاومت نداشت رها شود. یعنی دیگه یه کلمه است دیگه، ما بتونیم که اینا، من لغت صبر که تو اسلام میگه داد جاش بذارم. بعد گاهی من صبر نمیگم چون صبر شما گم مقاومت، ولی به نظر من اینجا صبر بهتر. تو یه چیزی ما نیاز داریم به نام صبر. جلسه اخیر دوشنبه هم تأکید شد که خداگاهی چیزایی میخواد به ما بده که اینقدر بزرگ است که اگر یه صبر متین بلندی را ارائه ندیم، ظرفیت هدیه الهی در اون حدی که خدا میخواد بده رو پیدا نمی‌کنیم. به راز عجیبی از این صبر میگه خب یه چیزایی هست، تهدید است، خب باشه، در مقابل تهدید ما مثلا برای من شما چی تهدیده؟ نام اگر رضا خان، حالا اینا رو بلدین خود، واقعا رضا خان یه چیز خطرناکی بود داشتن به این ملت تحمیل میکردن. سر این که ما روحیه صبر داشتیم و نه تحت تاثیر قرار نگرفت. روشن فکر چرا با بعضی روشن، ولی ملت ما قرار نگرفت. یعنی در مقاومتشون نسبت به حیات دینی و سادگی طوری شد که رضا خان برید و رفت. داستانش هم مفصل تر از ایناست که گاهی تاریخ ها میگن. خب این چرا بالاخره خدا به ما عطا رو کرده است؟ ما خودتون میدونید ما الان توی این مسئله تحریما معجزه صبر و مقاومت دارید. من فکر میکنم ملائکرم به تعجب واداشته است. ملائکرم به تعجب واداشته چطوری این ملت اینقدر میتونن صبر کنن. ببین سختی که دیگه فوق‌العاده است، هیچ کس از نظر اقتصادی نمیدونه چی کار کنه. دیگه معلم هم گفت که من الان به این نجستم، یکی از این روستاها گفت که چند تا خیر پیدا کردم، فقط نون میگیرم، کپن نون میگیرم که به محصلان بدم که گشنه نباشن سر کلاس. خب تا اینجا هم پیش میاد دیگه. ولی حالا الحمدلله کلی نیست، ولی به هر سن. اما یه چیز اینجا هست که همین حاضره که زیرش بزنید، زیر میز بزنید، اصلا فکر زیر میز زدن نمی کنه. اونجا لسه مرز کنم دیدیم که یعنی ملت ایران باعث شد که رضا خان و آتاتورک با هم بودند. اگر ما رضا خان و تکلیفش روشن نکرده بودیم، ترکیه هم نابود می شد. خیلی وضعش بد. ترکیه هم به خود اومدن، مسلموناش به خود اومدن، یه خودی پیدا کردن. نمونهش عراق. یعنی من آنی که گاد برادر رفقا گفتم، آنی که مسئله ایران به این اغتشاشات کشید که عرض کردم یه امیدی برامون پیش میاد. من فکر میکردم در این حدی که ما مایوس میکنیم دشمن رو برای فتنه بعدی. نگو که باعث شد که فتنه عراق و لبنان هم خوابید. چرا همیشه به ایران اینا نگاه میکنه؟ ایرانی که تونست حل کنه، دیروز دیدین که مثلا دیروز بغداد تظاهرات به نفع مثلا رهبر آقای سیستانی اینا بود، است علتش چی بود؟ علتش این بود که دیدن یه ملتی تو این شرایط خیلی راحت تونستن از این اغتشاشات عبور کنن. خب این چرا ما عبور میتونیم بکنیم؟ ریشهش همون صبر و مقاومتیست که نسبت به افق متعالی خودمون حس میکنیم. اینم جا بحث داره دا. خب بقیه هم حل شد، یعنی الان اون بحرانی که اینا میخواستن به کل از بین رفت. بحرانشون خیلی وحشتناک بود. آقای سعدالزارعی یک دو سه هفته پیش خطرا خیلی خوب گفت اینا میخوان بحران تصمیم گیری در عراق ایجاد کنن که نخست وزیر استعفا بدن. تا اینجا هم دیدیم که پروژهشون هم سعد حریری اونجا استعفا دادن. بعد حالا که هیچکی نیست تصمیم بگیره، همینطور هر روز یه مسئله درست کنن، به نتیجه برسن که باید یه ارتشی بیاد و نظامای به اصطلاح خب اون طائف، جریان طائف که بچه ها حزب اللهی رفتن، حزب الله ما در طائف تحمیل کردن به آل سعود که باید ما در لبنان نقش داشته باشیم و دیگه بعد ما در لبنان، یعنی بچه ها حزب الله همین مجبورشون کردن که باید در لبنان نقش داشته باشن. اینا میخواستن با بحران نخست وزیری همه اون قراردادها رو زیرش بزنه. توی عراق هم که بالاخره یه مجلسی هست، بگو دیگه، رئیس جمهوری هست، یه نخست وزیری، اینا هم میخواستن زیرش بزنن که برگرده به یه صدام. هر دو جا خب حالا نشد. چرا نشد؟ من تحلم به جهت صبر و مقاومت مردم ایران. چرا؟ خب برای اینکه مردم ایران یه آینده‌ای که امید برگشت به اون ریشه های فرهنگیش رو از دست ندادن. حالا تا همینجا باشه تا ببینید چی میشه. صلی الله علی محمد.